بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما بر سر نجاست الخمر. فرمودن اگر ما باشیم با او دو طایفه از روایات، طایفه اول میگفت الخمرو نجسن، طایفه دوم میگفت الخمرو غیر نجسن. بعد ما باشیم با او دو تا اصطلاحاً طایفه، میبینیم که اینها با هم دیگه متعارض و متقابلن، بایستی این مشکل رو با علاج یه جوری علاج بکنیم. به چه طریق علاج بکنیم؟ بریم سراغ مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض یا موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه. از این دو طریق به نتیجه‌ای بله نرسیدیم. از این دو طریق به نتیجه‌ای نرسیدیم، یا بالاخره میریم سراغ جمع عرفی بین طائفه. جمع عرفی چجوری؟ گفتیم روایات طایفه اولا، او طایفه ای که میگفت الخمرو نجستو، اون او طایفه عرض به محضر با سعادت شما تقریبا ظهور در نجاست. طایفه دوم که روایات مربوط به طهارت خمر بود، اونها صریح در طهارت. طایفه اولا ظاهر در نجاست، طایفه دوم بله صریح در طهارت. خب در جمع عرفی ما وقتی بخوایم جمع بکنیم چیکار میکنیم؟ میایم روایاتی که یا عبارتی که آیه‌ای که فرق نمیکنه صریح و نص، این رو بر ظاهر مقدم میدانیم و ترجیح. حالا الان همین کار بکنیم، اگر بخوایم این کار بکنیم نتیجه چی میشه؟ بایستی قائل به طهارت، قائل به طهارت خمر بشیم. یعنی مقتضای خب وقت اون روایاتی چی رو چیکار بکنیم؟ بگیم آقا این روایات رو ترجیح میدیم، پس اون روایاتی که میگه آقا اگر خمر اصاب ثوبک خمرون یا قطرتون من الخمر فغسل ها، برو لباست بشون. اونا رو چیکار بکنیم؟ میگیم اونا رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم آقا اونا صیغه افعل، صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، بفهمید. ولی صیغه افعل میتواند داله بر چی باشه؟ داله بر استحباب باشه. ما استحباب رو هم با همون صیغه های افعل میرسانیم. پس بنابراین اون روایات رو حمله بر استحباب. اگر در نهایت گفتیم آقا جون این طریق جمع عرفی را ما قبول نداریم، اصلا این مورد از موارد جمع عرفی نیست که یه ایطوری بخوایم جمع بکنیم بین طائفته، چون جمع عرفی اصولا قاعده جمع عرفی اینه که حالا جمع عرفی را تذکر دادم قبلا، جمع عرفی در مقابل جمع بله تبرعیه، جمعی که هیچ ملاک درست و حسابی نداره، من در آوردی ذوقی و سلیقه‌ایه، میگیم مراد از این روایت که با این متعارضه، پس معلوم میشه مراد از او روایت اینه، مراد از این روایت اونه. هم تو خودمون ببافیم، مثلا بگیم که آقا جان اونجایی که حضرت فرموده که آقا مؤمن مذنب، یا مثلا فرض بفرمایید که مؤمن مذنب، مثلا فرض بفرمایید مذنب به ذنب کبیره میره جهنم، بگیم مراد از این مسلم مذنب میره جهنم و به اشد عذاب میشه، مراد سنی ها هستن. او روایتی که میگوید مؤمن مذنب یا مسلم مذنب خدا ازش میگذره و کنار میاد، مراد شیعه است. یعنی در واقع داریم بین دو تا طایفه متعارض از روایات که با هم دیگه تعارض دارن داریم جمع میکنیم، لیکن این طریق جمع غیر مقبوله. میگه جمع مقبول نیست، جمع مقبول جمع عرفیه. جمع عرفی یعنی قاعده منده، مثلا یکی خاصه یکی عامه. خب حمل میام چیکار میکنیم؟ میام با دلیل خاص عاممون رو تخصیص میزنیم، یکی مطلق یکی مقید، حمل المطلق علل مقید میکنیم. یکی فرض بفرمایید نص دیگری ظاهره، تقدیم و نص علل ظاهر میکنیم. یک قاعده ای داره، حالا اون قاعده ای که داره درست. یه نکته اینجا هست و اون اینه که میگن وقتی دو تا دلیل متعارض، او جمعی مقبوله که وقتی دو تا دلیل متعارض رو ما کنار هم دیگه گذاشتیم، این دو تا دلیل متعارض، این دو تا دلیل متعارض رو وقتی شما کنار هم دیگه گذاشتید، قاعده در باب اصطلاحا جمع عرفی این است که این دوتا دلیل متعارض رو وقتی بذاریم پیش روی عرف، عرف مواجه بشن با این دوتا دلیل متعارض، متحیر نشن، دقیقا بدانن این دلیل خاص مقدم است بر دلیل عام، این مقیده مقدم است بر مطلق، این نص او ظاهره، کاملا تکلیف رو در واقع خودشون بدانن و متحیر نباشن، دقیقا بدانن یکی از این دو تا دلیل متعارض قرینه هست بر تصرف در دلیل بله دیگر. ولی در اینجا الان قصه ای طوری نیست، چون در اینجا تو بعضی از روایات طایفه اولا روایاتی داشتیم که میگو آقا جون این دیگه قدر پر از غذا رو که یک قطره شراب توش ریخته اینو چیکار بکن؟ اینو بریز دور، این دیگ رو وارونه بکن. تو بعضی هاشنه به خاطر مبارک تو هست، یا میگفت بده به سگ بخور، بده به زمی مثلا بخوره. عرضم به حضور با سعادت شما که اینه بذارید کنار اون روایاتی که میگفت لا بعثه، مثلا به این که در این لباسی که خمر بهش رسیده چیکار بکنید؟ نماز بخونید، غسلش لازم نیست. خب بینی به بین الله اینا رو ما الان بذاریم، این دو دست طایفه از روایات رو بذاریم جلو عرف، بازم میبینیم عرف متحیره، نمیگه که آقا مثلا الان ببینید اینجا شاید حتی ترجیح بده اون روایات طایفه اولا رو عرف، چون زبانش زبان چیزی بود، بعضیش تندی بود، میگفت اگر یک قطره بریزه توی یک حب و یک دیگه بسیار بزرگ، یه قطره خون نه شراب، میگو بریزش دور. لذا اینجا شاید بگیم آقا جای جمع عرفی نیست، پس جمع نمی کنیم. همین عرض کردم به این دلیل که جمع عرفی در جاییست که خود عرف وقتی نگاه به این دوتا روایت متعارض بکنن قشنگ بفهمن مثلا این روایت قرینه هست برای تصرف در مضمون اون روایت، در حالی که اینجا یه ایطور وضعیتی وجود نداره. پس بنابراین این دوتا روایت تعارضشون میشه تعارض مستقر و باقی میماند، مرتفع نمیشه. وقتی تعارض شد تعارض مستقر، ازا تعارضا حالا ما هستیم و این روایت انگاه کنیم نداریم، باید بریم سراغ اصول. ما هستیم شک داریم که خدایا این مایه بالاخره نجه، حرمتش قبول داریم، نجاستش دلیلی نداریم، آیا نجس است یا نجس نیست، بله میریم سراغ اصالت و طهاره. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اصل طهاره جاری میکنیم و میگیم چی طاهره. گفتیم این تا اینجای کار. حالا ببینید خوب دقت میفرمایید، این کم کر و فر است که یه مجتهد داره یاد میده به شاگردش که آقا حالا این شکلی شما توی این مسائل هی برید بیاید یاد بگیرید که ما میتونیم یه نظریه ای رو ابتداعا تثبیت بکنیم، بعد دوباره پایه های اون نظریه رو دوباره نقضش بکنیم و دوباره برگردیم سر یه قول دیگری، دوباره اونم ها کذا. الان تا اینجا حالا ایشون میگن که یه روایتی این وسط داریم که این روایت یه مقداری کار ما رو سخت میکنه و اون روایت همون روایتی بود که صحیحه جناب علی ابن مهزیار، که تو صحیحه علی ابن مهزیار اینطوری بود که از خود حضرت سوال کردن این دو طایفه تعارض را، گفتن آقا دو تا روایت داریم، یکی زراره از امام باقر و امام صادق روایت نقل کرده که فرمودن چی اون دو تا بزرگوار فرمودن اشکالی نداره توش نماز بخون. غیر زراره از امام صادق روایت نقل کرده، امام علیه السلام فرمودن که نه خیر حتما باید بشوره، ما حالا چیکار بکنیم؟ وقت امام فرمود از این دو تا قول شما قول امام صادق رو بگیر، که دیروزم عرض کردیم که فرموده قول امام صادق یعنی همون روایت دوم را، چون روایت اول ان ابی جعفر و ابی عبدالله امام باقر و صادق هر دو، ولی امام فرمود که اخذ به قول امام صادق بکن، معلوم میشه مراد همون روایت دوم. توضیح دادم دیگه رو تکرار نکنم. به همین مضمون یه روایت دیگری هم هست از جناب خیران خادم. این خیران خادم میگه که قال کتبت الی الرجل اسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر ایصلا فیه املا. میگه به رجل نامه نوشتم که مراد از این رجل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باید باشه قاعدتا. شرایط تقیه بوده، گاهی اسم اون امام علیه السلام رو نمی نوشتن، خصوصا بله در دورانهای خاصی که یه مقداری شرایط خیلی بحرانی تر بوده، مثلا در دوران بله دیگه در دوران هارون الرشید، بعدن در زمان حالا شاید در زمان متوکل، اون زمان هم زمان سختی بوده، ولی خیلی ما نداریم تعبیر به رجل، ولی الرجال یا ان العالم گاهی تعبیر به العالم کردن، از عالم سوال کردن، که اینها مراد حضرت موسی بن جعفره. حالا روایت چیه؟ روایت اینه که میگه نوشتم به حضرت و سوال کردم از ایشون لباسی که خمر بهش رسیده و لحم خنزیر بهش رسیده، ایو سلافی املا، توی لباس میشه نماز خوند یا نمیشه نماز خوند. بعد همونجا دنبالش میگه به خود حضرت نمیشتم که فإن اصحابنا قد اختلفوا فی، اصحاب در این مسئله اختلاف دارن. فقال بعضهم سل فی، بعضیاشون میگن توی این لباس نماز بخوان. فإن الله انما حرم الشرب، همون اصحاب میگن، میگن این نجس نیست، خدا فقط شربش حرام کرده، ولی عینش رو دیگه نجس نکن. پس بنابراین بعضی از اصحاب میگن توش نماز بخوان و قال بعضهم لا تصلی فی، بعضی هم میگن نخیر نماز نخوان. تکلیف ما چیه؟ امام علیه السلام فکتب علیه السلام لا تصلی فی، امام فرمود نخیر درش نماز نخوان. فانه رجس، این رجس است تا آخر حدیث که حالا دیگه ذکر نکرد. خب این روایت هم داریم. عرضم حضور با سعادت شما که مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو هم که ذکر میکنن میگن اما این روایت نمیتواند دلیل باشد، میتواند مؤید باشد. توجه فرمودید، ما گاهی یه روایت وقتی استدلال میکنیم میگیم آقا این روایت دلیله، روایتی باشه دلالتش تام باشه سندش هم درست باشه، ولی روایتی باشه که عرضم به حضور با سعادت شما که مثلا تو از حیث دلالت یه دلالت تام و تمامی نداشته باشه، یا تو سندش یه ضعف سندی داشته باشه، ما دیگه نمیگیم این روایت دلیل برای این مدعاست، چون این دلیلیت نداره. این وقت میشه چی چی؟ آفرین، میشه مؤید. حالا مرحوم محقق خویی میگن این روایت روایت مؤیده. چرا حالا مؤیده؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که این روایت ناظر به دو طایفه از روایات نیست، ناظر به دو نظر از او روایت قبلی. خاطر مبارک تو هست، اونجا میگفت که از امام باقر و امام صادق ای طوری برای ما روایت کرده جناب زراره که گفتن لا بأسن به انتو سلیف، غیر زراره دوباره از امام صادق روایت کردن ازا اصاب الخمر و ثوبک فقسل هو. درست؟ اونجا دو تا روایت، وقت امام تکلیف ما روشن کرد، گفت واو روایت دوم رو شما عمل کنید. اینجا دو تا روایت نیست که بگیم آقا اصحاب میگه ما خون رو لباسمون نشسته، اصحاب دو جور نظر میدن، بعضی ها میگن بشور بعضی ها میگن نشور. دیگه نفرمود توی این روایت خیران خادم که ما دو دسته روایت داریم، امام به ما صریحاً بگوید کدام روایت را بله بر کدام روایت ترجیح بدی. خب عرضم به حضور با سعادت شما که تفاوت در اینه که اونجا شاید آقایان اصحابی که اینطور نظری دادن همسایش پرسیده، همسایه گفته سله یا گفته لا تو سله، گفته اغسل. نه بحث سر اینه که
از
هر کسی
روشن
کرده، نه او تکلیف رو که روشن کرده این میشیم یه روایت، نه ترجیح
دو روایت،
ترجیح یکی از دو روایت بر دیگری توسط خود امام، این نمیشه.
بله
اگر میشد خیلی خوب، او اولی طوریه، او روایت کی بود؟ علی ابن مهزیار، خود امام اومد شد مرجح. یعنی دو طایفه روایات رو خود امام اومد گواهی این روایت رو ترجیح بده، ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا در واقع مثل یه روایته، یعنی دیگه اصلا ترجیح احد طایفه بر طایفه دیگر نیست. امام داره میگه آقا تکلیفت اینه مثل بقیه روایات، میره تو دسته آفرین احسن تو میره تو دسته از روایات. ضمن این که تو سند این روایت، تو سندش یه شخصیه به نام سهل بن زیاد. این سهل بن زیاد معروفه، سهل بن زیاد آدمی معروفه، خیلی هم روایت ازش نقل شده. کلینی بسیاری از روایات را بعد از شاید علی ابن ابراهیم از ایشون، حالا شاید هم حالا دقیقا بعد از علی ابن ابراهیم نباشه، ولی در هر صورت جزء 3-4 نفری است که روایات زیاد کلینی ازش نقل کرده. کلینی از 3-4 نفر خیلی زیاد، یکیش هم سهل بن زیاد آدمی. لیکن در مورد سهل بن زیاد، سهل بن زیاد آدمی، خوب حالا این تو ذهن مبارکتون بمانه، خیلی خوبه. این همون چیزهاییست که تو درسای خارج خیلی معروفه در باره سهل بن زیاد آدمی، چون توثیق نداره، توثیق توسط رجالیین نداره، یه خب یه حرف و حدیث زیاد شده بعضی هم یه توثیق نداره، پس بنابراین این روایت میشه مشکل دار چون توثیق نداره. بعضی هم میگن، بعضی از بزرگان فرمودن که نخیر، در رابطه با سهل بن زیاد الامرو فی سهله سهلون، جلیان در رابطه با سهل بن زیاد آسونه، خیلی سخت نگیری. این معروفه این عبارت، الامر فی سهله یا الامر فی سهلن سهلون، امر و جریان در رابطه با سهل، یعنی سهل ابن زیاد آدمی سهله. چرا؟ بخاطر همون اکثار و ثقات، بخاطر اکثار، بخاطر روایات کثیره‌ای که داره، یا به واسطه این که فقها به روایاتی که ایشون تو سندشون هست عمل کردن، این میاد چکار میکنه؟ این میاد جبران میکنه، پوشش میده. در واقع این روایت میتواند، اگر فقط سهل بن زیاد توش مشکل داشته باشه، این روایت میتواند بشود یه روایت مصححه،
شدت وصول داره،
مصححه،
شدت وصول داره.
نه، بحث سر وضوحش نیست، ما الان بحثمون سر سندشه. سند سهل بن زیاده، سهل بن زیاد اگر ضعیف باشه خب روایت مشکل دار میشه، ولی به واسطه این که بسیاری از راویان ثقه از ایشون چکار کردن؟ نقل حدیث کردن و زیاد هم ازش نقل حدیث کردن، اکثار و ثقات اتفاق میفته، یا عمل اصحاب فقها بر اساس روایات ایشون عمل کردن و فتوا دادن، پس بنابر این مشکل سندیش حل میشه. حالا اگرم مشکل سندی داشته باشه، در هر صورت این دلیل نمیشه، میشه چی چی؟ میشه مؤید. اینی که داشتیم میگفتیم همش همین مطلب بود. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه قبول نداره در رابطه با سهل بن زیاد، یعنی حالا یه اختلافی هست بین آقایون. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم بحرالعلوم، اینا مثلا روایات سهل بن زیاد رو میپذیرن، ولی مرحوم محقق خویی میگه الامر فی سهل لیس بسهل. چرا؟ به دلیل اینکه در رجال بالاخره وثاقت ایشون ثابت نشده. ولی الحق و الانصاف اگر ما بخوایم این روایات رو قبول نکنیم، مجموعه روایاتی که جناب کلینی از سهل بن زیاد آدمی تو کافی نقل کرده، همه اینا رو میآوریم کنار، یه نادی به درد نمیخوره. و این به نظر میاد که خیلی نباید روی قصه سخت گرفت. همون الامر فی سهلن چی چی؟
سهلن.
بنابراین در این مسئله چند تا احتمال وجود داره. تمام شد، تا اینجا بحثمون تمام شد. احتمالات در این مسئله چند تا احتمال؟ 4 تا احتمال. احتمال اول، ما حصل آنچه که تا کنون گفتیم، تقدیم بداریم اخبار نجاست را بر اخبار طهارت. دلیلمونم چی باشه؟ اخبار نجاست رو مقدم بداریم بر اخبار طهارت. دلیلمون چی باشه؟ همین صحیحه علی ابن مهزیار که تکلیف کاملا روشن کرد، صحیح هم هست. این قول اول، مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این قول رو پذیرفتن، میگن متعین مختار همین قول، که این تکلیف قول اول که نظر مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. احتمال دوم این است که بیان بگیم آقا اخبار طهارت را بر اخبار نجاست مقدم بدارید. دلیلمون هم چی باشه؟ احتمال دوم، همون جمع عرفی. خاطرتون هست تکلیف هم جمع عرفی همین بود دیگه. تو جمع عرفی به این نتیجه رسیدیم. عرضم به حضور با سعادت شما که بگیم ما میایم نص را بر ظاهر مقدم می‌داریم، یا میایم ازهر را بر ظاهر مقدم می‌داریم، و او اوامری هم که وارد شده بود که آقا شما اگر خمر رو لباست ریخ، لباست رو آب بکش، اونا را ما حمله بر چی کردیم؟ بر استحباب کردیم، بر تنزه استحباب هم کردیم. این هم احتمال دوم. احتمال سوم آن است که ما اخبار باز طهارت را بر نجاست مقدم بداریم. توجه فرمودید، لکن به چه واسطه؟ به خاطر مرجح مخالفت عامه. آقایان عامه قائل به چی بودن؟ قائل به نجاستن. آقایان عامه قائل به نجاستن. ما بگیم آقا او اخبار ما در باب تعارض، بیایم آقا روایات طهارت رو ترجیح بدیم، به خاطر اینکه دقیقا مخالف با آقایان عامه هست. این هم احتمال سوم. و احتمال چهارم آن است که ما توقف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا دو تا طایفه از روایات داریم، این دو تا طایفه در یه حد، در هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره، یکی نص باشه دیگری ظاهر، یکی ازهر باشه دیگری ظاهر. بگیم آقا تکلیف روشنه که یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. روایات یادتون باشه گاهی ما به دو تا روایت میگیم روایات متعارضین متکافئین. تکافا از همون کف میاد، یعنی آفرین، یعنی در یه سطحی، یعنی طوری نیه که یکیش بر دیگری چیه ترجیح داشته باشه. به لحاظ این که این دوتا طایفه متکافئین هستن، عرضم بزرگتون که ما ایجو ما هستیم و دوتا طایفه، باید هر دوتا طایفه رو باید عمل بکنیم. بریم سراغ مرجح، میریم میبینیم که بالاخره این دوتا طایفه یکیشون بلها هر دوتا طایفه با عامه مخالفن. یادتون میاد قبلا هم عرض کردیم یکیشون مخالف با قول عامه و فتوای عامه است، دیگری مخالف با عمل آقایان عامه است. پس بنابراین ما به نتیجه‌ای نمیرسیم، بایستی توقف بکنیم. ترجیحی در بین نیست. عرضم به حضور با سعادت شما که قائل به توقف بشیم، فتوا ندیم. 4 تا احتمال، از این 4 تا احتمال کدام یک مقدمه؟ حالا مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن نظر خودشون که او اخبار نجاست رو مقدم می‌داریم بر اخبار طهارت، به خاطر همون صحیحه علی ابن محضیار. حالا بازم یه جلسه دیگه گفتگو خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد.